بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. امین رب العالمین. خب بحث ما در اجزا بود که معنای لغوی اجزا چیه، صورت مسئله کجا هست و اجزا معناش چیه، عدم الاجزا معناش چیه، بحث هایی بود که اجمالاً گذشت. یکی از بحث هایی که در بحث اجزا مطرحه کلمه اقتضا هست که در این بحث استعمال شده، چه در کلام قدما چه در کلام متأخرین. الاتیان بالمأمور به یقتضی الاجزا، و به عنوان جمله سوالیش در بیاریم، هل یقتضی اتیان المأمور به، هل یقتضی الاتیان بالمأمور به الاجزا ام لا یقتضی. کلمه اقتضا آیا به معنای تأثیر و علیت یا به معنای کشف و دلالت؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه و نوع شاگردهای ایشون اقتضا را به معنای علیت و تأثیر گرفتن، از این جهت که چون کلمه امر و صیغه امر را از صدر بحث حذف کردن، اقتضا را نسبت دادن به اتیان مأمور به، فعل المأمور به. خب اتیان مأمور به، فعل مأمور به با علیت و اقتضا بیشتر مناسبت داره. یعنی آیا مثلا عبد مأمور به را با تیمم اتیان بکنه، این علیت داره، میتونه تاثیرگذار باشه، به نحوی که دیگه آبم پیدا شد دیگه نیازی به اعاده و قضا نداشته باشه و ساقط بکنه، سببیت داشته باشه، علیت داشته باشه بر ثبوت امر از گردن عبد. اتیان مأمورون به، فعل مأمورون به، آیا چنین تاثیر و چنین علیتی داره یا نداره؟ این است که انتساب اقتضا به اتیان و به فعل مأمور به باعث شده که اینها بگن که به معنای علیت و تأثیر. ولی اگر نه، مسئله امر و صیغه امر باشه، یعنی این چنین باشه، هل یقتضی الامر، آیا صیغه امر، خود امر اقتضا میکنه مأمور به تیمم مجزی باشه از مأمور به با آب و با غسل انجام دادن مأمور به؟ اگر اقتضا به صیغه امر، به خود امر نسبت داده بشه، معنای کشف و دلالت مناسب تره. یعنی به این معنا، آیا اون امری که می‌فرماید فین لم تجدوا ما ان فتیمموا صعیدا طیبا، یا روایاتی که می‌فرماید التراب احد الطهورین، یکفی که اشرسنین، آیا این دلیل بر تیمم کردن این فقدان الما دلالت میکنه، کشف میکنه که این مأمورون به تیممی کفایت بکنه از مأمورون به با وضو و با غسل؟ دلالت میکنه، کشف میکنه، یعنی آیا این امر کشف میکنه که این مقدار در نماز با تیمم مصلحت وجود داره که مجزی باشه از نماز با چی؟ با وضو و با غسل. این است که آیا این کلمه یقتضی و اقتضا که اینجا استعمال شده به معنای علیت هست، تأثیر هست، یا به معنای چی؟ کشف و دلالت. خب اگر چنانچه عرض کردم به فعل مکلف، به اتیان مأمور به نسبت داده بشه اقتضا، که برهم های آخوندین ها گفتن و اصرارم دارن که به معنای علیت و تأثیره، نه به معنای کشف و دلالت، چون کشف و دلالت کار لفظه، ولی اینجا بحث لفظ نیست. اتیان مأمور به، هل یقتضی الاجزا؟ اتیان المأمور به بالامر ظاهری یا بالامر الاستراری یقتضی الاجزا ام لا یقتضی؟ کلمه یقتضی فاعلش هوش برمیگرده به فعل مأمور به، الاتیان بالمأمور به، به معنای تأثیر و علیت باشه. اما اگر نه به صیغه امر نسبت داده بشه، آیا امری که صیغه امری که به عنوان تیمم و سعیدن طیبن مأمور به، به امر ظاهری به امر اصراری رو به گردن عبد گذاشته، این فقدان الما، آیا این صیغه و این امر کشف میکنه که این به اندازه کافی مصلحت داره، به همون اندازه‌ای که نماز با وضو و نماز با غسل مصلحت داره، اینم همون رو داره؟ خب اگر همون رو داشته باشه دلالت میکنه، کشف میکنه از اجزا دیگه. پس بنابراین بحث این با این سبک و سیاق پیش میره. اگر ما یک تذیر به اتیان و فعل عبد نسبت بدیم، به معنای چه باشه؟ علیت و تأثیر. به امر و صیغه امر اگر نسبت بدیم، ینبغی و مناسب است که به معنای کشف و دلالت باشه، چون امر و صیغه امر مناسبتش بیشتر با کشف و دلالت هست. مرحومای آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه همچنان که ملاحظه فرمودید یا ملاحظه بفرمایید، ایشون میفرماید که حتی اگر به معنای امر و صیغه امرم باشه، باز مناسبه که مسئله را ببریم به تأثیر و علیت، نه کشف و دلالت، با این مقدمه که یعنی ولو در ظاهر به معنای صیغه امر و خود امرم باشه، یعنی این چنین معنا بکنیم، آیا صیغه امر و خود امر کشف میکنه این مأمورون به تیممی به اندازه‌ای مصلحت درش هست که علت و تأثیرگذاری داره که کلن اون مأمورون به امر واقعی که نماز با تیمم و نماز با غسل از گردن ساقط بشه؟ یعنی به عبارت دیگر میفرمایند که اگر حتی این یقتضی را به امر و صیغه امرم نسبت بدیم، دو تا مسئله میشه، یه بحث صغروی درست میشه، یه بحث چه؟ کبروی. بحث صغرویش این میشه که آیا این امر کشف میکنه، دلالت میکنه که این مأمور به تیممی ما به اندازه مأمورون به با وضو و غسل مصلحت داره یا نداره، به از اون کشف میکنه، به اون دلالت میکنه یا نه. خب اگر چنین دلالتی و کشفی داشته باشه، بله، این مأمورون به تیممی علت و سبب و تأثیرگذار میشه در سقوط چی؟ امر با وضو و با غسلی که مأمور به اولیه هست. این اصرار مرحوم آقای آخوند هست و نوع فقها هم تا حدودی خدمت گذشتن این داستان، خیلی بحث زیاد تاثیرگذاری نیستم در ثمره فقهی، ولی خب همین مسئله رو تقریبا اکثریت قاطع پذیرفتن. اگر ما مسئله اتیان مأمور به فعل و مأمور به را در صدر بحث قرار بدیم، حرف مرحوم آقای آخوند درسته، با علیت و اقتضا به معنای علیت و تاثیرگذاری بیشتر مناسبت داره تا به معنای دلالت و کشف باشه. چنانچه اگر بحث امر و صیغه امر در صدر بحث باشه، به معنای دلالت و به معنای کشف باشه بیشتر مناسبت داره. این بحثی بود که در رابطه با کلمه اقتضا خدمت شما عرض کنم لازم بود که خدمت شما مطرح بکنیم. دیگه بیش از این زیاد بحث
خیلی واضح نشد.
بله، دلیل مرحوم آقای آخوند عرض کردم اینی که اگر ما بحثمون رو با همون اتیان مأمور به فعل مأمور به قرار بدیم، نه دیگه صدر امر نباشه بحث این چه، بله ایشون ولذا ایشون دیگه صیغه امر را نیاورده، دیگه امر را نیاورده، ولی به کفایه توجه بفرمایید الاتیان و بالمأمور به این چه تعبیر آورده، دیگه صیغه امر را نیاورده. اگر الاتیان و بالمأمور به یا فعل المأمور به بیاریم، این با علیت و تأثیر مناسبت داره، چون بحث امر و صیغه امر دیگه نیست، بحث امر و صیغه امر نیست به معنای دلالت باشه، به معنای کشف کردن باشه. حتی بعدشون میفرماید که اگر امر و صیغه امرم باشه به معنای کشف بگیریم، در نهایت شما باید به اینجا منظر بشه کارتون که بالاخره مکلف این انجام داد، آیا این به اندازه کافی مصلحت داره؟ اگر داشته باشه علت و تاثیرگذار میشه در سقوط امر، اگر نه به اندازه اون مصلحت نداشته باشه، مأمورین به همسان بگردن شما هست، دوباره باید انجام بده. این خلاصه بحثی است که در کفایه مطرح شده. مطالبی مرحوم حضرت امام داره و اشکالاتی هم به ایشون شده، چون اگر مطرح کنیم زیاد زمان میبره، خیلی ضرورت هم نداره، داریم رد میشیم. علیکم به تحصیب الاصول که خدمت بیان امام رو ملاحظه بفرمایید. بحث دیگر ولذا مرحوم آقای آخوند اصرار داره که بحث کبروی است، ما بحث صغروی اینجا نمیخوایم داشته باشیم، چون بحث صیغه امر و خود امر مطرح نشده، اتیان مأمور به مطرح شده. اتیان مأمور به مطرح بشه، بحث مستقیم متمرکز میشه در این که نماز با تیمم چه اندازه مصلحت داره، آیا به اندازه نماز با وضو مصلحت داره؟ خب علت و سبب میشه، تاثیرگذار میشه، قائل به اجزا بشه. اگر نه به اندازه اون تاثیر به اصطلاح مصلحت نداشته باشه، عملا باید قائل به اجزا نباشی. تازه فرمودی اونتا اینجا یک اشکالی ما به ذهنمون میرسه که دیگه حالا که دوباره تکرار کردیم، و اون اینی که خب ما بیشتر باید به اون دلالت ادله توجه بکنیم. اولا چه اندازه این مصلحت داره، چه اندازه نداره، ما اندازه گیری برای مصلحت و مفسده که نداریم خودمون. از کجا بفهمیم نماز با تیمم چند درجه مصلحت داره، نماز با وضو چند درجه مصلحت داره؟ این اشکال به مرحوم آقای آخوند هست. ولی ما باید ببینیم به سراغ خود اون دلیلی که همون میشه امر و صیغه امر، بریم به سراغ اون. خب ببینیم آیه مبارکه که میفرماید فاین لم تزیدو ما ان فتیممو سعیدن طیبن، لحن دلالت و کاشفیت این کلام و این صیغه چگونه است؟ یا الماء التراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین عشرین سنه، بالاخره صیغه امره، بس اصلا اتیان مأمورون به فعل مأمورون بره، فعلا اون درجه دومه. این است که در دلالت دلیل ما بیشتر باید دقت کنیم. خب اینجا که امام میفرماید که یکفی که اشرسنه، یعنی فعلا تعمم بکن، بعدم که آب پیدا کردی مشکلت حل شد دوباره قضا بزا بیا، به این معنا دلالت میکنه، در حالی که نه، این از این فهمیده نمیشه. دلالتش به این صورت که آقا فعلا شما آب پیدا نکردی، دیگه وظیفت نسبت به آب و نماز با وضو دیگه منتفی شد. فإن لم تجدوا ماء چیکار کنی؟ فتیمموا صعیدا طیبا. و باید به دلالت آیه، دلالت روایت، دلالت دلیلی که اون به ما اجازه داده از مأمورون به درجه یک منصرف بشیم، فعلا بریم به سراغ مأموریت چی؟ درجه دو که امر ظاهری، امر اضطراریه. از رو فرمودی آیه و روایتی که دلالت میکنه شما آب پیدا نکردی، نگران نداری، نگرانی نداری، برو به سراغ تیمم. آب به بدنت مضر بود دیگه، از خیر وضو و غسل بگذر، تیمم بکن. لحن دلالت رو باید ملاحظه بکنیم، آیا این جنبه موقت داره؟ به این معنا الان که این را خوندی فکر نکن که دیگه مأمورون به تمام شد کارش، اگر در وقت منتفی شد این عذر شما یا خارج از وقت، باید به فکر اداق و قضا باشی. آیا ببینیم لحن دلالت اینو میرسونه یا نه، منت الهیست برای ما که میفرماد اگر در یه بنبستی گرفتار شدی آب پیدا نکردی، برای من فرق نمی کنه، من میخوام تو نماز بخونی، تیمم و سعیدن طیبا، یعنی با اجزا کاملا میسازه. یعنی دلالت دلیل را باید ما ملاحظه بکنیم. این است که به نظر حقیر میاد که بیان مرحوم آی آخون قابل اشکاله. ما به معنای اقتضارا، به معنای علت، به معنای علیت، به معنای تأثیر بگیریم، به این معنا که ببینیم این مأمورون به امر ظاهری و اضطراری چقدر درش مصلحت هست، آیا به اندازه کافی مصلحت داره که کافی و مکفی باشه، قائل به اجزا باشیم. اینو ما از کجا بفهمیم درصد مصلحت این چقدره و درصد مصلحت اون چی مأمورون به واقعی چقدره؟ البته بله، ما اینو میدونیم که با وجود امکان اتیان مأمورون به واقعی ما حق نداریم به سراغ تیمم بریم. ولذا مثلا معروف آب باشه تیمم چیه؟ باطله. اینو بله میدونیم، میدونیم بله مأمورون به اولیه ما نماز با وضو هست، نماز با تیممه، ولی وقتی که شرایط طوری جفت و زور شد که لم تجدوا ماء شدیم یا مریض شدیم، عملا آب مجاز نیستیم به بدنمون اصابت بکنه، مولا اجازه میده که الماء احد و طهورین یکفی که اشرسنین یا اشرین سنه، فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، دلالت دلیل رو باید ملاحظه بکنیم که چه لحنی داره. لحنش این هست که این رحمت واسعه الهی شامل حال بندهش هست، شریعت سهله و سمحه قرار داده، در مزیقه قرار نداده، میگه آب نداری وضو بگیر، آب ضرر داره، آب داری وضو بگیر، آب پیدا نکردی تعمم بکن، آب ضرر داره تعمم بکن. این لحنش به عنوانی که شریعت سهله و سمحه هست با اجزا می سازه. این است که به نظر حقیر میاد که بیان مرحوم های آخون چنین اشکالی می شوش کرد که ما اینجا عمدتاً بحثمون صغروی است، چون اصلا راه بحث کبروی برای ما خیلی باز نیست. ما از کجا بدانیم چند درجه است این نماز با تیمم، مصلحتش چند درجه است؟ نماز با وضو مصلحتش چند درجه است؟
آیا اون مصلحت کمی که در نماز با تیمم هست نسبت به نماز با وضو این مقدار هست که واجب و تدارک باشه یا خیلی متنابه نیست؟ اینا رو ما از کجا بفهمیم؟ چاره‌ای نداریم، بریم به سراغ اون دلالت دلیل. دلیل چگونه دلالت میکنه؟ از کیفیت دلالت اون خب میشه بحث صغروی دیگه، کشف و دلالت میشه.
چه نیازی بود استاد مرحوم که دلالت عقلی رو بیاره؟
بله؟
چه نیازی بود بس دلالت عقلی رو مطرح بکنه مرحوم؟ خب دلالت لفظی
بس دارید کمک میکنید به ما، یعنی اشکال میکنید. خیلی ممنون اگر میخواهد کمک کنید. ولی در هر صورت بیان اینه که عرض کردم مرحوم آقای آخوند بیانش این است که این بحث را میفرماد اصلا به طور کلی از بحث صغروی بودن دلالت لفظی داشتن خارج بکنیم، ببریم بحث کبرویش بکنیم. عرض بنده این است که نه، عمدتا بحث در دلالت دلیل، کیفیت بیان و سبک و سیاق دلیل را باید ما ملاحظه بکنیم، ببینیم با چه لحنی داره میگه. وقتی میگه الماء و التراب و احد و طهورین، یعنی میخواد بفرماید که برای من فرق نمیکنه، ما باشه ما نباشه تراب، احد و طهورین هم اینه دیگه. یعنی همون مصلحتی که در آب در نماز با وضو بود، همون مصلحت در نماز با تراب هست. البته بله، به شرط این که شرایط طوری باشه که آب در دسترستون نباشه یا آب بهتون ضرر داشته باشه. این است که ملاحظه می‌فرمایید بیان مرحوم آقای آخوند رو و بیان دیگر بزرگان رو. عرض کردم این بیانی که عرض کردم من به ذهن قاصر بنده میرسه و عرض نمی‌کنم دوستان تعبدم بپذیرند، ولی به نظر حقیر بحث را متمرکز کردن در کشف و دلالت دلیل امر ظاهری یا امر اضطراری که چه اندازه با مجزی بودن سازگاری داره، این بهتر است اینکه ببریم بحث را کبروی بکنیم و بحث عقلی که مرحوم آقای آخوند فرمود. این بحث تمام شد. یه بحث دیگری که مرحوم آقای آخوند مطرح بفرمود،
این که تو صغروی داره میشه، تو صغروی نه که یه مورد خاص، یعنی تو دلیل شرعی هم یه حکم کلی میگه هر جا تیمم کردید کفایت میکنه.
بله دیگه، همین
کلیه. من میخوام بگم اینم یه نوع صغرویه، فقط عقلی نیست. آخوند میخواد با عقلی کشف کنه و ما کبرو از شر در
نه. مرحوم آقای آخوند عمدتا میگه اگر بحث لفظی باشه بحث میشه صغروی. شما کفایه را ملاحظه بفرمایید بیان آقای آخوند را. برای بیان آقای آخوند من دارم. بله درسته، ما از این جهت هم به طور کلی به بحث لفظی متمرکز باشیم، اونم یه نوع کلیت خواهد داشت. اینو میخواد بفرمایید؟ بله درسته، ولی در اینا بیان آقای آخوند نیست. بیان آقای آخوند میخواد به طور کلی بحث را از ولین چنینه. یه بحث دیگری مطرح شده که آقای آخوند در کفایه خیلی بهش تعرض نکرده و اون اینی که آیا در اجزا میتونیم بگیم یه حقیقت متشرعه وجود داره؟ یعنی به طور کلی اجزا را ما از اون معنای لغویش چیه خارج کنیم، بگیم اجزا یک حقیقت ثانوی پیدا کرده از اون معنای لغویش که به معنای کفایت کردن باشه خارج کنیم، یه معنای متشرعه جدید، حقیقت متشرعه جدید براش مطرح کنیم. و اون این که آیا امر ظاهری یا امر اضطراری انجام شد، اگر در وقت مأمورون به واقعی را تونستیم انجام بدیم، باز اون از گردن ما ساقط شده، نیاز به وجوب اعاده نیست، ساقط شده، یا خارج از وقت اگر چنانسه امر ظاهری امر اضطراری منتفی شدن خارج از وقت، دیگه قضاش بر ما واجب نیست،
چون این امر ظاهری و امر استراری مسقط قضا هست. به این معنا حقیقت شرعی متشرعه جدید معنای اجزا این باشه که آیا مسقط ادا و قضا داخل وقت و خارج وقت هست یا نیست. تازه فرمودید اشکال شده به این که نه این یه اینچین معنای متشرعه حقیقت متشرعه جدیدی نداره، نه این همون عبارت نخرای معنای چیه لغویش هست، نه اینکه میگید اگه از معنای لغویش به معنای کفایت کردن و کافی بودن بود خارج شده، به معنای ساقط کننده مأمورون به حذف کردن مکلف داخل وقت ادا لازم نیست، خارج از وقتیه قضا لازم نیست، نه چنین حقیقت متشرعه ما نمیبینیم، دلیل روشن براش نداریم. همه معنای لغوی خودش که به معنای کفایت کردنه در همون معنای لغویش باقی مونده. نکته بحث دیگری که باز در اینجا مطرح مرحومای آخوندم اینو مطرح کرده و اون اینی که آیا مسئله اجزا و عدم اجزا با مسئله مره و تکرار یکیه یا دوتاست؟ مرحوم آقای آخوند می فرماید که بعضی ها خواستن چنین بگن که اجزا و عدم اجزا قول به مجزی بودن یا قول به عدم مجزی بودن همون مسئله مره و تکراره، کسی قائل به اجزا باشه به نوعی همون مره را قبول میکنه، قائل به عدم اجزا باشه به نوعی همون تکرار را قبول میکنه. خب پس اگر چنانچه این دوتا مسئله یکی باشه چرا دوتا مسئله کردید؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه خودش راحت میکنه، میگه نه این دوتا با هم فرق میکنه، مسئله مره و تکرار مسئلتون لفظیه، اونجا بحثمون در دلالت امر و صیغه امره، اما در مسئله اجزا و عدم اجزا نه، بحث چیه؟ عقلیه. خودشو مرحوم آقای آخوند این چنین راحت کرده، تازه فرمون بله به بنابر مبنای خودش. منتها فرق دیگری و مبنای دیگر و برخی از بزرگان دیگر به آقای آخوند این مسئله پرداختن و بهتر از آقای آخوند حرف زدن و اون اینی که نه مسئله اصلا اینا با هم فرق میکنه، با هم فرق میکنه.
اونجا عام
در مسئله اجزا و مره و عدم مره مره و تکرار بحث در معنای صیغه امر ما داریم بحث میکنیم،
چه امر ظاهری چه واقعی
فرقی نمیکنه، ولی در مانحنفی اونجا حالا به مره دلالت بکنه یا به تکرار دلالت بکنه بحث جداست، اینجا مسئله مأمورون به امر ظاهری یا مأمورون به امر اضطراری که شخص مأموریتش انجام بده وظیفش انجام بده آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، اصلا دو تا مسئله است. بله بله از امر واقعی آیا بله بله دو تا مسئله جدای از همه، ولو اینکه ممکنه نتیجتاً اونجا قول به مره نتیجهش اینجا با قول به اجزا یکی باشه، یا اونجا قول به تکرار نتیجهش اینجا با قول به عدم اجزا چیه یکی باشه، دو نتیجه مسئله یه مسئله هست ولی هویت مسئله دیگری هست، ولی زا این دوتا مسئله با هم دیگه فرق میکنه. عین این مسئله در مسئله تبعیت قضا بر ادا هم مطرحه، باز مرحوم آقای آخوند در کفایه به این تعرض کرده که بعضی ها گفتن که مسئله اجزا و عدم اجزا همون بحث تبعیت قضا بر ادا هست، یکی هن دوتا مسئله را شما چرا یکی نکردی؟ عملا قول به اجزا با تبعیت قول به اجزا و قول به عدم اجزا با تبعیت قضا بر ادا یا عدم تبعیت قضا بر ادا یکیه. شما میدانید که اگر مأمور به را ما مولا فرموده که نماز ظهر عصر را در این فاصله زمانی بخونید، نماز صبح را در این فاصله زمانی بخونید، حالا در اون فاصله زمانی ما نخوندیم، آیا وجوب قضا از خود همون امر اول فهمیده میشه یا وجوب قضا یه امر جدیدی میخواد؟ خودش بحثه. ایده قائل هستن که نه، خود همون امر اول دلالت میکنه اگر در این وقت انجام ندادی در خارج از وقت باید چیه قضاش رو به جا بیار، یعنی به نوعی تعدد مطلوب هست. دو تا مطلوب دارم، یکی این که نماز ظهر عصر را از شما میخوام، یکی این که نماز ظهر عصر را در این فاصله زمانی میخوام. خب در این فاصله زمانی انجام ندادی اصل وجوب نماز ظهر از گردنت چیه ساقط نمیشه، دیگه نیازی به امر جدید نیست. برخی میگن نه، اغز مافات کمافات داریم، اون امر جدید هست که میاد وجوب قضا را برگردن ما اثبات میکنه. در نتیجه این بحث مطرح شده که آیا قول به اجزا یا عدم اجزا، خب قول به اجزا بشه همون یک بار انجام دادن هست، قول به عدم اجزا دوباره باید انجام بده. این عبارت و نخرای همون تبعیت قضا بر ادا هست، دو تا مسئله یکیه. مرحوم آقای آخوند در کفایه این مطرح کرده. باز در جواب خدمت شما عرض کنم که در جواب می‌فرماید که نه، این دو تا فرق می‌کنه. مسئله تبعیت قضا بر ادا یه بحث لفظیه، ولی ما نحنفی بحث لفظی نیست. اشکال شده به مرحوم های آخون، اشکال واردی هم هست که نه، این دوتا مسئله با هم تفاوت دار، بحث مسئله لفظی و عقلی تنها نیست، مثل ماهیت این دوتا با هم چیه فرق میکنه. در مسئله تبعیت قضا بر ادا موضوع بحث در فوت مأمورون به اصلا فوت شده، فاته اقز ما فات کما فات، موضوع بحث این است که اصلا فوت شده مأمورون به انجام نشده، اما در ما نحنفی فوتی در کار نیست. ما در یه مقطعی نماز با تیمم وظیفه‌مون هست انجام دادیم، اون زمان که نماز با وضوع به ما واجب نشده بود تا الان بگیم فوت شده یا فوت نشده. حالا آب پیدا نمی کردیم، پیدا کردیم، آیا لازمه اعاده بکنیم در وقت یا چی؟ قضا بکنیم در خارج از وقت. بحث فوت نیست، این است که موضوعاً این دوتا بحث دوتا مسئله با هم فرق می کنه. یکی موضوع بحثش فوت مأمور به تبعیت قضا بر ادا، بحثش اینجاست. یکی بحثش بحث فوت نیست، در یه مقطع زمانی مأمور به شخص نماز با تیمم بود انجام داده، حالا منتفی شده و شرایط عوض شده، شرایط جدید پیش اومده، آب پیدا شده داخل وقت، آیا ادا لازمه، اعاده لازمه یا خارج از وقت قضاش واجبه یا نه؟ فوتی در کار نیست، ولیزا موضوعا این دوتا بحث با هم فرق میکنه، نه اینکه بحث در یکی لفظی و در یکی عقلی. این کلام های آخوند انصافا قابل اشکال هست. خب بعد از این مقدمات بحث ما در سه مبحث در اجزا بحث خواهیم کرد. بعد از آن که معنای اجزا را گفتیم، موضوع بحث، صورت مسئله بحث چیه؟ ما مأمورون به ظاهری داریم، مأمورون به اضطراری داریم، مأمورون به واقعی داریم. این مباحث گذشت. در سه بحث ما بحث داریم. در یه بحث این است که آیا هر مأمورون بهی را که به امر خودش ما انجام دادیم این اسقاط میکنه امر خودش را یا نه؟ اینجا فرق بین امر ظاهری و واقعی و اصطلاحی چیه؟ نیست. هر مأمورون به را که با امر خودش به گردن ما آمده، مثلا مأموریت مأمورون به امر واقعی این است که وقتی که اذان ظهر شد شما وضو بگیرید و نماز بخونید. وضو گرفتیم، نماز ظهر عصرمون رو خوندیم. آیا این اتیان مأمورون به امر واقعی مجزی و مسقط امر خودش هست یا مجزی نیست؟ امر خودش ها، ببینید مأمورون به امر اولی را، نماز ظهر و عصر رو با وضو خوندم تمام شد. دو ساعت دیگه مثلا من میخوام دوباره دوست دارم نماز بخونم، میتونم بلندشم دوباره وضو بگیرم نماز ظهر و عصر بخونم
به قصد این امر؟
بله میتونم یا نه به قصد همین امر. این یه بحثه، آیا اتیان هر، یا مثلا در تیمم معلومه که امروز فردا پس فردا این برادران و خواهران ما که الان گرفتار در سیل هستن، خدا همشون رو نجات بده به حق پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر، میدونه که تو این یه هفته ما برای وضو و غسل اینا آبی چی نداریم، به سختی فقط آب خوردن گیرمون میاد، بقیه همه آبها گلولای هست و اینا. وظیفه چیه؟ تیممه. بلند شده تیمم کرده، نمازش خونده، دو ساعت دیگه میگه حالا که ما بیکاریم، زندگیمون هم که از دست دادیم، دوباره مثلا بگه من تیمم بکنم بار دوم نماز بخونم، میتونه به همون نیت همین امر یا نمیتونه؟ این یه بحثه. اتیان هر مأمورون بهی که به امر خودش امر شده، چه امر اولی، چه امر ظاهری، چه امر چی؟ اصراری انجام دادیم، آیا مسقط امر خودش هست یا خودش نیست؟ اگر مسقط نباشه بله ما میتونیم 10 بار 20 بار نماز ظهر است با وضو با تیمم و این نماز بخونیم، قصد امتثال امرم چیه؟ بکنیم اگر مسقط امر نباشه. ولی اگر مسقط امر باشه عملا نه، شما قصد امتثال امر بخونید میشه بدعت.
بگیم
لغو
اشکال نداره، اصرا بگیم بدعت،
چون قصد امر
میخونیم. ما امتحان نکردیم که شعار چین کاری با ما گفته خودمون میخوام انجام بدیم.
از اون اشکالات نظری هستا، چون قصد امر که میخواید بخونید امر را به مولا نسبت میدی، فوراً کسی به شما میگه چه امری؟ مولا یه امری داشونم که انجام داد اون ساقط شده، چه امری؟ شما چه قصد امری میکنی؟ تازه فرمودی آه این چنینه، بعد یه میدار تند اگر برخورد باید میگفت مگه مسخره کردیم مولا را؟ چرا به مولا امر نسبت میدیم؟ مولا امر نداره. اگر اتیان هر مأمورون بهی مسقط امر خودش باشه دیگه ثانیاً ثالثاً رابعاً چیه؟ نمیشه اتیان کرد. به نوعی حالا به تعبیر ایشون لغو یا به تعبیر مناسبترش چی؟ بدعت میشه. اما اگر نه مسقط نه، اون یه بحث دیگه است، اون یه دلیل خاص خودش رو داره. کسی اگر بله فرادا نمازش خونده باشه اون جماعت اون دلیل خاص خودش رو داره. تازه فرمودید. خب این یه بحثه. بحث دوم و سوممون این است که اگر مأمورون به امر ظاهری رو انجام دادیم، مأمورون به امر ظاهری رو، مسقط امر واقعی هست یا نه؟ این یه بحث، این هم بحث دیگه است. مثلا قبلا وضو گرفته الان شک میکنه آیا وضوش باقی مونده یا نه، استصاب میکنه، با استصاب نمازشو میخونه، بعد هی داره میگه بابا اصلا این وضو استصاب من درست بود درست نبود اینها، بگی بابا خودم رو راحت کنم بلند میشم وضو میگیرم نمازم رو دوباره میخونم. اینجاست که اگر مأمورون به امر ظاهر، شما استصحابتون مأمورون به امر چیه؟ ظاهریه. اگر اتیان مأمور به امر ظاهری مسقط امر واقعی باشه، شما حق نداره بلندشی وضو بگیری نماز بخونی، چون امر ساقط شده. گرفتید مطلب رو؟ به قول آیه سعادتمند، بله، یکی از بحث‌های اصلیمون همینجاست. بحث سوممون در بحث اضطراریه، در بحث اضطراری. مثلا همون نماز ظهر است میخواستیم بخونیم، دیدیم که بله هوای 30-40 درجه زیر صفر. بعدو فرمودید گاهی اتفاق میفته، من این بار در یک سفر خارجی وضو گرفتم، از شاید 10 متر فاصله داشت تا بیایم، دیدم تمام این آبها همش یخ زد، یعنی یک قندیلی شد و جالب. بعدو فرمودید در یک هوای بسیار سرد پزشک حاذق متدین متخصص گفت آقا هیچ کس حق نداره وضو بگیره یا غسل بکنه، چون قطعا مریض میشی. در نتیجه ما وظیفه‌مون اونجا چیه؟ تیمم کردن، امر اضطراری. تیمم کردیم نمازمون رو خوندیم، بعد از یکی دو ساعت هوا دیگه بسیار مناسب شد و از این رو به اون رو شد، بعد ما بگیم که بابامون نماز با تیمم خوندیم، مثلا نچسبی. به درد ها به قولیشون نچسبی، نمیچسبه. آیا حق داریم بلنشیم وضو بگیریم نماز بخونیم یا نه؟ اینم باز بحث مهمه دیگره که مأمورون به امر اضطراری را اتیان کردیم مسقط امر واقعی هست یا مسقط امر واقعی نیست. پس بنابراین ما سه تا بحث داریم، انشاءالله تعالی اینا را آرام آرام امیدواریم که قبل از تعطیلات خدمت شما عرض کنم بتونیم همه شو تمام کنیم.
بعد صبر کنید تا برسه نزدیکی که
ما بحث بدار داریم انشاءالله. بعد برای استثنان از اون سوالات خوبی بود خدمت شما عرض کنم، ولی انشاءالله میرسیم. بحث آیا بدار جایز یا نه، شما وقتی که آب پیدا نکردید آیا وظیفه دارید که صبر کنید تا آخر که میبینید دیگه داره قضا میشه، یا نه میتونید اول وقت بخونید بحثش میرسه. سوال خوبی نبود، خوبی بود، گفتم استثناء ها، ولی خوب. خوب یه صلوات ختم بفرمایید. بحثی را مرحوم آقای خویی در بحث مرتد فطری مطرح فرموده، یه بحث خیلی شگفت‌انگیزی هست، خوب دقت کنید. می‌فرماید که اگر مرتد یا کافر اصلی نماز بخونن، ببینیم که کافر اصلی در دارالحرب اردوی دو تا لشکر اسلام و کفر هست، ببینیم یه کافر اصلی اونجا زیر درختی داره نماز میخونه، یا نه در جامعه خودمون کسی مرتد شده، ببینیم از این اومده در مسجد استاد نماز میخونه، آیا این نماز خوندن علامت پذیرش اسلام میشه؟ مثل شهادت این گفتن حساب میشه؟
یعنی برای مرتد توبه حساب میشه؟
نه مرتد، بله دیگه، بله، برای مرتد خصوصا ملی، چون فطری که حسابش جداست، توبه هم حساب بشه توبهش قبول نیست. در مرتد ملی حداقل یا در کافر اصلی آیا اقامت و صلات یکشف ان کونه مسلمن؟ یعنی مثل شهادت این گفتن، چطور اگر کافر اصلی بیاد شهادت اینشو بگه ما وظیفه داریم چکار بکنیم؟ او را محکوم به اسلام بکنیم، درست یا نه؟ بعضی طور نگاه میکنه آدم ترحم میکنه، انگار اصلا نیست نچنیدن، این طوریه دیگه. ولا تقول لمن یلغی الیکم السلام لست مسلمن، نمیدونم آیه را درست خوندم یا نه، بله این آیه را داریم دیگه، ما که در قرآن جد ما چین آیه هست، ولی درستش چطوریه؟
سلام
ظاهرا سلام ها. ولا تقول لمن یلغی الیکم السلام لست مسلمن. آیه این چنینی داریم، ولی دقیقا آیا محتوای آیه کلماتش اینه یا نه الان شک دارم. میگه حق ندارید اگر کسی به شما اسلام را عرضه کرد شهادت این را گفت، بگید دروغ میگه این، لست مسلمن، لا تقولو، بگید انشالله مسلمه. خب در شهادت این ظاهرن محکوم به اسلامه، حق نداره آدم سوزن بکنه بگه نه دروغ میگه اینا، بگونه انشالله مسلمون است. در شهادت این طوریه. آیا نماز خوندن مثل شهادت این گفتن میتونه علامت پذیرش اسلام باشه یا نه؟
نماز اصطلاحی منظور،
بله دوی نماز رو که بیم داره نماز میخونه، تکبیرت الاحرام اول و تکبیر و آخر و تسلیم، داره رکوع میکنه، سجده میره و فلان اینا، قنوت میگیره، این چنین. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که اگر قرائن و شواهد داشته باشیم که ایشون بله واقعا نماز که میخونه، قرینه و شواهد داشته باشیم به این که ایشون بله اسلام را پذیرفته،
قرینه داخل نماز که هست،
شهادت اینه. حالا در هست یه لحظه ببینید، یه ذره صبر میکردید ثواب داشت. درجه فرمودی آیا ایشون میفرماد اگر قرینه داشته باشیم بله میپذیریم، اما اگر قرینه نداشته باشیم نه، نماز خوندن جایگزین شهادت این گفتن نیست. نماز خوندن جایگزین شهادت این گفتن نیست. عبارتیشون رو من بخونم. لأن مجرد الصلاة لا يكون دليلا على اظهار الشهادتين، صرف نماز خوندن دلیل بر ابراز و اظهار شهادته نیست. فالعبرت انما هي باظهاره ما، اونی که معتبره در پذیرفتن مسلمان بودن شخص، اونی که مرتد شده یا اونی که کافر اصلیه، فالعبرت انما، انما هي حس هست، انما هي باظهاره ما، باید شهادت این را ابراز بکنه. ولذا فین کانت صلاتو قرینتن علا ذالک فهوه، نمازی که ایشون میخونه اگر قرینه باشه اینی که ما میخواییم فهوه قابل قبوله، و الا فلا تدل علا اسلامه، قرینه نداشته باشیم به این مسئله، فلا تدل سلات، نماز خوندنش لا تدل علا اسلامه. بعدشون میفهمد ممکنه کسی مثل آقا اشکال بکنه، بگه آقا نماز کسی میخونه، بالاخره شهادت این هم توش هست، در درون خود تشهد الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این شهادت به وحدانیت، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون میفرماد نه، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ ایشون میفرماید که ان المعتبر فی الصلاه انما هو لفظ الشهادتین دون قصد معناهما. به این بیان ایشون ما نمیتونیم تسلیم بشیم. دقت بکنی، به نظر میاد قابل اشکاله. چرا شما صلات را جایگزینه شهادت نمیتونید بکنید؟ میگن ان المعتبر فی الصلات انما هو لفظ الشهادت، اونی که در نماز معتبره فقط اون لفظ الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله اینا هست، دون قصد معناهما. اما معنای معناش قصد بکنه نه، در نماز معتبر نیست. ممکنه بله بله، ولی بله، ممکنه کسی من البد ویل الخط نماز بخونه. اصلا هست گاهی یه آقایی نوشته بود که پدر من نماز که میخونه در وسط سریال اینا بهتر از ما سریال را بعد به ما تحویل میده. اون معلوم میشه که این حواسش پرد. یا گاهی الان بعضی ها میان نماز واجبشون رو میخونن، میبینیم که یه سخنرانی هم داره، غرا سخنرانی میکنه که اصلا گوش آدم خراشیده میشه. خب چطور شما نماز میخونید؟ چه میتونی بفهمی؟ غرض این است که بیان آقای خویی را داریم میگیم. ایشون میفرماید که معتبر در صلات لفظ و شهادتینه دون قصد معناهما، ولذا منهای قصد معنا هم نمازشو بخونه، نمازش چیه؟ به عنوان تکلیف از گردنش ساقطه، ادا و قضا لازم نداره. در حالی که والمعتبر فی الاسلام، یه ذره صبر داشته باشی، والمعتبر فی الاسلام انما هو قصد و معناهما، اونی که در اسلام ظاهری پذیرفتن شرطه باید قصد معنا بکنه. فمجرد الاتیان بهما به عنوان جزء صلات لا یدل علی اسلام. این بیان مرحوم آقای خویی است. منتها به نظر حقیر میاد که مسئله نص درش نداریم، ما هستیم و همین استدلالی که ایشون الان داره. سوال این است که خب شما میفرمایید که در نماز که میخونه ممکنه نمازشو بخونه ولی قصدم نداشته باشه، بله؟ این مسئله در شهادت این هم هست. کسی بیاد دروغه که شهادت این میگه قصد نکنه،
نجات پیدا کنه،
برای نجات پیدا کردن
بپذیر،
بله؟
ظاهرا میگه بپذیر
همون دیگه، بس وقت اگر سنانسه. ولیزا اصلا ما وقتی کسی میاد شهادت این رو میگه، اصلا ما مأمور نیستیم ببینیم با قصد میگه یا بدون قصد میگه، اصلا نمیتونیم بفهمیم. بگه قصد را کی میتونه بفهمه؟ لا یعلم الغیب الا هو، یکی از مصادیق غیب مطلق چیه؟
نیت
قصده. این است که به نظر حقیر این بیان مرحوم آقای خویی، گرچه ما به ایشون ارادت جدی داریم و رحمت الهی را برای ایشون و همه فقهای ازاممون داریم، ولی به نظر این بیان ایشون بیان قابل قبولی نیست. ولی زمان میتونیم بگیم که اگر کسی مرتد شده ولی اومدیم دیدیم که بله اومد نماز صبحشو خون، چون بلند و جهرن میخوند، شنیدیم شهادتینشو در تشهد مثلا گفت، این را چرا ما نپذیریم؟
استاد قرینه حالیه مهمه.
خب
مثلا این که در شهادتین، این آقا داره شهادتین رو میگه به خاطر اینکه الان گفتیم باید شهادتین رو بگی که بالاخره استصابه بشه.
خب
در نماز هم همینطوره، اگر واقعا داره نماز میخونه
قرینه
حالیه است،
بحث
داره
مست...
نمایش در
میاره. ما همون نمایش و واقعا از کجا در میاریم؟ آقای زید که آقای نه اون بحث فیلم حسابش جداست. آقای زیدی که مرتده و ما میدونیم مرتده و بهش هم گفتیم آقای زید ببین سه روز بیشتر زمان نداری ها، شما مرتد ملی هستی، تا سه روز اگر شهادتین گفتی گفتی، نگفتی که خب یذب و قتلک، درست؟ همین آقای زید گفت حالا من فکر میکنم، من فکر میکنم، ولی تا سه روز زمان داره تا روز چهار رو، سه روز تا آخرین روز سوم این زمان داره. در همین یکی دو روز یه دفعه دیدیم ایشون نشسته بودیم مسجد، دیدیم ایشون در مسجد رو باز کرد اومد و نماز صبحش رو خوند. مرحوم آقای خویی میفرمایید که نه، اینجا قصد معتبر نیست و این تشهد و این شهادت اینه که در لابلای نمازش میشنویم کافی نیست. ما عرضمون است که چرا کافی نیست، کفایت میکنه.
ظاهرن هر کسی که حرفی میزنه
قصد اشکال به ما میکنید یا به آقای خویی؟ من اول خیلی ممنون.
اصل بر قصد هست
بذاری، احسنتم، اصل بر اینه، حسن زن بر اینه، به اضافه این که نه اصلا حرفی که خود ایشون قبلا فرمود، ولو این که در لحظات آخر بهش میگن آقا دو ساعت بیشتر نمونده ها، این ببین این شمشیر رو میبینی گردن تو میزنند ها، میگه خب حالا که این طوریه میگم شهادت اینو میگم، باید بپذیریم این رو. معلومی که اصلا قرینه است این خیلی از طرزشه، ولی ما مأموریم بپذیریم. خب این بحث تمام شد. بحث دیگری هست که در این لحظات آخر بحثمون زمان نداریم، اگر چنانچه مرتد ملی که استتابه ازش باید بکنیم اگر توبه کرد بپذیریم و الا یذب قتلو، اگر مرتد ملی بعد از ارتدادش و قبل از آنی که استتابه بکنیم سار مجنونن، جنون بهش عارض بشه، اینجا مسلمن لا یجوز و قتلو. چرا؟ چون قتل مرتد وظیفه است که اول باید استتابه بشه و اگر ایشون اناد کرد قتلش واجب و جایز میشه، ولی این مراحل چیه؟ طی نشده. یه دفعه این است که نه، در دو سه روزی که زمان داشت ازش خواستیم، ایشون گفت به هیچ عنوان من شهادت نخواهم گفت. سه روز که نه، سی روزم به من مجال بدید، مسلما من نخواهم پذیرفت. یکی دو بار، ده بار بهش گفتیم، گفت نخواهم پذیرفت. سار مجنونن، مجنون شد. روز دوم مثلا مجنون شد، اینجا حجت تمام شده، ولو در حال مجنونیت یجب و قتل رو. باشه باشه، نه بحث اون استتابه شده، استتابه شده، بله. حالا برای این که شما رو محکوم بکنیم، مثلا سه روز را تمام کردیم، سه روز را تمام کردیم، گفت نخواهم پذیرفت و نمیپذیرم. شب که خوابید سار مزنونن، حضرت فرمودید اینجا یجب و قتل رو. خب این بحث تمام، یه بحث دیگری هست دیگه فکر میکنم باشه برای بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
واسه پس اون تو چیزش کشتنش باید حد قبلش ثابت بشه، قبل از چیزی
بله
بخوان اونجا اعدامش کنن باید قبلش ثابت شده باشه، حده به گردنش ثابت شده باشه.
بله دیگه،
فطری هم
ثابت نشده باشه،
میدونم مثلا الان تو فطری اصلا ثابت شد که اینترجیو قبل از اینجا ما ایدامش کنیم مجنون شد.